با عرض سلام و کله سحر به خیر شما، یعنی من. چون ساعت 4:30 صبح و احتمالا شما در خواب ناز به سر میبرین و من در بیداری بسیار غیر ناز به سر میبرم. نمیدونم چرا امشب دیگه اینجوری شد. یه چرت کوچیکی بی موقع زدم، بعد از خواب بیدار شدم و احساس کردم که خب مثلا من 3 روز انگار خوابیدم و یک عالمه انرژی دارم برای اینکه تو تختم یه سری کارا رو بکنم، در حدی که کتاب بخونم، فیلم ببینم و اینا. بعد حقیقتا اپیزود آخر سیزن 1 که دادم بیرون که مهمون داشتم و اولی مهمونم هم نیلا بود، یه جورایی وایرال شد و نمیدونم، حالا به خاطر اینکه اولین باری بود که مهمون آورده بودم، مهمونم دخترم بود یا هر چیز دیگه‌ای، خیلی فیدبک های جذابی گرفتم، خیلی منو تریگر کرد و خیلی منو چه میگم پرسوید کرد و تشویق کرد که یه سشن دیگه با نیلا داشته باشم. یعنی میگفتن که انگار که کسی که به من فیدبک داده بودن میگفتن که مثلا فکر میکنید که هنوز حرفای نگفته زیاد داریم. میخواستم بگم که قربون شکلتون، مگه حرفای یه مادر و دختر تموم میشه؟ من همینجوری میتونم شبید یه پادکست 2 ساعته فقط منو میره بشین با هم دیگه حرف بزنین، شما گوش بدین. ولی خب فکر کنم از این نقطه نظره براشون جذاب بود، حتی کسایی که من خیلی خوب میشناسن برای اولین بار بود شاید که تعداد دوستایی که منو میشناسن، مخصوصا کسایی که مدت ها بود نیلا رو ندیده بودن یا اگرم دیده بودن به صورت از دور، مثلا سلام چطوری، خوبی، وای مثلا چقدر بزرگ شدی، مثلا آخرین باری که ما تو رو دیدیم مثلا 5 سالت بود، داشتیم مثلا کیک لیتل مرمید و فوت میکردی و اینا، مثلا دیده بودیم تو. برحال چون دوستای من بودن همیشه منو از نقطه نظر یه دوست دیده بودن، نه به عنوان یه مادر. خیلی فرق میکنه دیگه، شما شخصیت های خیلی متفاوتی دارین، یه شخصیت دارین به عنوان یه رفیق، شخصیت دارین به عنوان یه همکار، شخصیت دارین به عنوان چه میدونم کارفرما، کارمند، دختر خاله یا خواهر، و یا یه شخصیتی که به عنوان مادر دارین. چیزی که برای این دوستای من که منو میشناختن جالب بود این بود که گفتن خیلی شخصیتت به عنوان مادر با اون چیزی که ما ازت میشناسیم خیلی فرق نمیکنه. معمولا آدم خیلی پوستی عوض میکنه تو شخصیتای بنابر موقعیتایی که قرار میگیره، شخصیتای متفاوت در خودش نشون میده. حالا من قبل از این که بخوام اپیزود بعدی رو با نیلا یه جوری جمع و جورش کنم و ببندیم و میگم، من خیلی سعی کردم که بتونم از طریق راه دور یه long distance relationship که I hate it، نظرم مزخرف ترین نوع رابطه‌ای که میتونه وجود داشته باشه، با with all due respect، با تمام احترامی که به افرادی که long distance relationship دارن، ولی به نظر من یکی از مزخرف‌ترین، اصلا dysfunctional ترین رابطه‌ای که میتونه باشه. حالا فرقی نمی‌کنه که مثلا یکی تهران باشه و یکی قم باشه یا چه می‌دونم دبی باشه یا امریکا باشه، میدونی اون مسئله اصلی اینه که وقتی میخوای طرف نیست. تا قم که آدم نمیتونه هر دقیقه بره، دبی یا امریکا هم که جای خودشون دارن، حتما آدم نمیتونه بره. واسه من بنابر اون تجربیات خیلی زیادی که دارم این بوده که واقعا they never work out، یا انقدر باید از خودتون کوشش و تلاش و این حرفا بذارین که رابطه به یه جایی برسه که تمام مدت نخواین این گوشتای بغل ناخونتون رو از روی هرس بکنین، که واقعا نمیارزه. چون تعریف ریلیشنشیپ اینه که آدم ها با هم دیگه تعامل داشته باشن. حالا بعضی تعاملشون هفته 7 روزه، خیلی چیزن، خیلی نمیدونم پرکارن یا وقت اضافه دارن، بعضی هم هستن که واقعا با هفته 1 روز و 2 روز و اینا اون ویدی که دارن، اون خلایی که دارن از سمت پارتنرشون رو میتونن پر کنن. ولی اینی که لانگ دیستنس باشه که حالا مثلا 3 ماه یه بار، 4 ماه یه بار، 6 ماه یه بار، با ولم کنین آخه دیگه چی کار دارن با سرایدار خونش که چیز باشه، اگه مجرد باشه یه رابطه به هم بریزه، ولی به نظر من شرف داره. دوستای عزیزی که واقعا این توی همچه رابطه هایی هستن و براشون کار میکنه، دمشون گرم. من فکر میکنم که از یک یه اصلا کاملا از یک دیدگاه دیگه و یه پرسپکتیو دیگه به ریلیشنشیپ نگاه میکنن، چرا اصلا چه ربطی داشت به قضیه، من اون اینا نفهمیدم. ولی اینو میخواستم بگم که من میخواستم که از طریق تماس تلفنی، حالا چه واتساپ آدیو کال باشه، معمولا این خود پادگیرای وقتی که شما میخواین ضبط کنین، مثلا میگن یه آپشنی داره برام invite friends که شما مثلا زنگ میزنی به اون دوستت و تو عمل دو طرف صداهاشون ضبط میشه، ولی من این کارم نتونستم بکنم. علتش چیه نمیدونم، فکر کنم اون هی گفتم به من از این پادگیرت ایراد نگیر، علتش اینه که پادگیرم خیلی نازه، برای همین تو این شرایط مشکی زرشکی اینایی که داریم از نقطه نظر کرونایی، واقعا این که من بخوام دوستایی که حتی خیلی لطف داشتن و گفتن که توی پادکست شرکت میکنی و من میدونم که حرفی برای زدن دارن، هم از نقطه نظر کار و زندگی خودشون، هم از نقطه نظر که بخوام با هم دیگه یک موضوع رو وسط بکشیم، خب این منجر به این میشه که ما بالاخره یه جایی همدیگر رو ببینیم. پارک به نظر شما مثلا میشه همچی کاری کرد با سر و صدا و مثلا اینا؟ بعد الان دیگه پارک خلافترین جاییه که ملت میتونن برن. من به اون عده که مهمونی میگیرن و دوره همه میگیرن و اینا من کاری ندارم، ولی مایی که هنوز داریم به شدت و حدت کرونایی زندگی میکنیم، مثلا باید ماسک بزنیم بشینیم بغل هم دیگه، مثلا موبایل منم هم بذاریم این وسط، که خب it's not gonna work. برای همین این اپیزود رو گفتم بذار بدم که بعدن اپیزود بعدی با نیلا یه سری حرفای نگفته که نمیدونم چی هم دقیقا باش صحبت کنم. بازم ازتون خواهش میکنم که خواهش میکنم نه ازتون میخوام ازتون میخوام به عنوان اینی که فکر میکنم خیلی چیز زیاد، ببینید الان پادکست کلن ترکونده خیلی، من متفهم بهتون گفتم، یعنی شما اصلا یه پادگیر خیلی خیلی معمولی مثلا به مثلا پادگیر مثلا سپاتیفای یا ساوند کلاود که پادگیرهای مادر هستن و برای ما دسترسی بهشون تو ایران خیلی سخته، کاری ندارم، ولی مثلا کاست باکس، پاکت کاست، همین اپل یا نمیدونم گوگل پادکست و اینا، وقتی برین میگم هر آنچه مثلا شما بزنید قرمه سبزی، پادکست قرمه سبزی براتون میاد، مثلا پادکست چشم چپ مورچه براتون میاد. کلن یک راهی شده که آدم ها پیدا کردن برای اینکه خب دو سری هستن، یه سری هستن که خب واقعا خیلی حرفه‌ای به این قضیه نگاه میکنن و به خاطر یه کاری رو ارائه میدن، حالا یا خیلی مزخرفه، من دفعه یه اشاره کوچیکی بهش کردم که اصلا دزد و شارلاتان هن و توی این پادکستشون یه عالمه ور و زر میزنن و معمولا هم مرثیه میخونن که آی کجایی و همش هم در مورد این مسائل مرگ و عشق و دوستی و آی و اوی و این حرف هاست که واقعا درستش نه که من حداقل یکی از این پادکست ها رو که میدونم و بسیار میدونم که پادکست پر مخاطبیه، پادکست فکر کنم 2-3 سالی هستش که در جریان داره، چون طرف یعنی کسی که این پادکست رو تولید میکنه واقعا یه آدم شارلاتانه، خیلی زجه مویه میکنه، خیلی آی و اوی و یک حالت این که من یکی از شریفترین و نایسترین و عاشقترین و البته خب بد ترکیب ترین و این حرفای این پایتخت هستم و از همین طریق خب بالاخره سن و سالی هم نداره، بالاخره زنهای مقدارشون از هر سن و سالی از من بزرگتر یا از من یک عالم کوچیکتر جذب میشن که وای مثلا تو این دنیایی که همه مثلا به فکر اینن که بد درن، این چقدر مثلا براش عشق و محبت و دوستی و اینا مثلا چقدر مثلا جایگاه ویژه‌ای داره و در واقع اصلا هم چیزی نیست، این آدم کاملا دنبال منافع شخصیشه و میخواد آدم ها رو بچاپه. نمیدونم چرا میخواد این کار بکنه، من میدونم تو زندگیش خیلی مشکل مالی داره، پادکستش هم من تا دیگه خیلی وقتی که دیگه سراغ پادکستش نرفتم چون فکر کنم گوشی نجس میشه، ولی اون موقع که همیشه چیز داشت، یعنی اون موقع که همیشه اسپانسر داشت، خیلی هم ادعا داشت که من اسپانسرامو زیر هر اپیزودی 10-15 میلیون نمیگیرم، ولی واقعا خیلی خطرناکه، به هر کسی اعتماد نکنین. با پادکستش حال میکنین برین جلو گوش بدین، ولی وارد رابطه با این آدم ها نشین، چون همشون بیشترشون یه نقشه چیزی دارن. این فقط به عنوان یه الرتی بود که خواستم واقعا بهتون بدم. ولی خب حالا به هر پادکست ها دو حالت دارن دیگه، یه سری پادکست ها هستن که خب حالت چیز دارن، یعنی در واقع حالت منبع درآمد دارن، هیچ ایرادی هم نداره، طرف خیلی زحمت میکشه، کار میکنه. بهتون گفتم بهترین پادکستی که هستش الان به نظرم پادکست رادیو دیوه که به زبان فارسیه، فکرم میکنم که از خود ایران منتشر میشه، اطلاع ندارم، واقعا زحمت میکشن و همیشه هم سپانسرهای خیلی خوبی دارن، نه مثلا سپانسرهایی که مثلا همین این پادکستی که من بهتون گفتم مثلا پیدا سپانسرش بعضی وقتا خیلی مثلا در بودونن، مثلا آیا میخواهید خیاطی کنید، ما به شما مثلا انگشتونه چیچی رو مثلا معرفی میکنیم اینا، یعنی هر گونه تبلیغی رو برای اینکه طرف سپانسرشون بشه و سپانسرشیپ وجود داشته باشه قبول میکنن، بعد میان با آب و تابم توضیح میدن در مورد یه چیزی که کاملا مشخصه، طرف تا دروازه قوم نرفته، بعد میاد تبلیغ یه دونه چه میدونم شرکتی رو میکنه که کارش چه میدونم بیزنس چه میدونم راه اندازی بیزنس توی مثلا خارج از کشوره. آقا تو حالا پاتو از تهران بیرون نذاشتی، خیلی رفته باشی رفتی مثلا فوقش دیگه مثلا دوبار رفتی مثلا ترکیه، اونم مثلا دیگه حالا با چه شرایطی و اینا، مثلا چجوری میتونی مثلا یه شرکتی که تو کانادا داره کار سرمایه گذاری و اینوستمنت رو انجام میده مثلا تو تبلیغش رو بکنی، تو تبلیغ یه چیزی رو بکنی که اگر شنونده های تو مخاطب های تو به تو اطمینان کردن و وارد اون بیزنس شدن تو مغزشون نخوره تو این شرایطی که ملت آه ندارن با ناله صدا کنن مثلا یه چیزی هم بره تو مثلا پرپاچهشون. برای همین میگم حتی از کسی که سپانسر یک پادکست هم میشن شما متوجه میشین که طرف چقدر اهمیت میده به مخاطبش یا نه، یا فقط بحث سر اینه که خودش چقدر گیرش بیاد. یه سری هم هستن که نه، برای خودشون این کارو میکنن، برای اینکه یه تراپی برای خودشون باشه، مثل یه دفترچه خاطرات. من حتی میگم اگر یه زمانی باشه که فکر کنم که خب من دو تا سیزن دادم بیرون، حرفامو زدم، اون کاری که دلم خواسته کردم، همیشه عادت داشتم به اینکه برون ریزی کنم، یه چیزی رو بنویسم، مخاطب داشته باشم، بخونن، حالا چه نقد فیلم، چه داستان کوتاهه، چه توی این قبل از اینکه سوشال میدیا تبدیل به یه مانستر وحشتناک بشه که همه، من که دیگه ازش میترسم، تازه من نه توییتر دارم نه فیسبوک دارم، یه زمانی بود فیسبوک بود 12 سال پیش تازه مثلا راه افتاده بود، خیلی مظلوم و معصومانه بود و من از اونجا شروع کردم یه سری چیزا رو نوشتن. ولی میگم همیشه عادت داشتم که خودم رو یه جورایی نه که بگم خالی کنم، یه جورایی بگم آقا یه آدم هایی هم هستن مثل من، اگر که منی که مثلا فکر کنم مثلا شاید 4,000 نفر 5,000 نفر به حداقل یه دونه پادکست من گوش دادن و یه چیزی حتی در حد این که من 4 تا چیز معرفی میکنم، 4 تا اثر هنری معرفی میکنم ببینن، حال کنن، یا با یک حرفی که من میزنم همزاد پنداری کنن، یک کوچولو حالشون بهتر بشه، why not، چرا که نه. حالا من اولش بحثم خیلی این بود که یه مقدار انگلیسی، یعنی فینگلیشش کنم، انگلیسی زیادتر بذارم تو صحبتام، شاید کمک کنه به هر حال با یه تیر دونشون بزنم بهش بزنم. ولی خب یاله میکنه و بعضی وقتا خیلی مثلا به قول معروف lost in translation قرار بگیرم، خیلی دیگه جمع گیرشم دیگه یادم بره که هی بعد انگلیسی مثلا اگه هی انگلیسی باید بگم، چون من همجوری که میخوام حرف بزنم با نیلا که قربونش برم که خب انگلیسی حرف میزنیم، اونم به خاطر اینکه آنیا خواهر کوچیکه خیلی متوجه نشه و از بچگی هم این عادت رو داشتیم و من اصلا احساس نمی کنم که چیزیه که وای پوز و موز و این حرفا با اینا. ببینید چرا از کسایی که مثلا میرن خارج از ایران و مثلا 3 سال خارج بودن بعد بر میگردن، بعد فارسی دیگه نمیتونن حرف بزنن، بعد بچه هاشون مثلا 10 سالشون بوده رفتن خارج، بعد از 3 سال برگشتن دیگه های مامی مثلا فلان و این حرفا، خیلی هرسم میگیره. به خاطر که میگم که آقا جون این بچه قرار اونجا بزرگ شه، ناخودآگاه هر زبانی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اینا قراره یاد بگیره. خب تو چرا یه زبان مادریشو که مفت و مسلم تا 10 سالگی یاد گرفته داری به زور سرنگ از ذهن این بچه خارج میکنی؟ چرا آخه؟ اون که اون زبانو بالاخره به خاطر تو محیط بودن یاد میگیره. خب پس فارسی هم بلد باشه، زبان مادریشه. ولی در اینی که تو این دوره زمانه هر کسی باید حداقل دیگه 2-3 زبان رو بلد باشه، هیچ چیزی نیست، هیچ شک و شبهه‌ای نیست. واسه همین میگم من هنوز I'm doing my best to چه میدونم حالا teach you some words, teach you some expressions, some idioms or whatever. بر این مدل پادکست منه. امروز خیلی هممون درگیر بحث متاسفانه، البته برای من خیلی متاسفانه نداره، از روز که ما به دنیا میایم با مسئله مرگ مواجه هستیم، چون کسی نمیدونه. اتفاقا یه فیلمی دارم میبینم تمامش نکردم چون روده عمره اصلا به استودیو وصله، من هرچی میبینم هی این کش میاد، یعنی من میبینم اونا میسازن، با اینکه فیلم قدیمیه ها، ولی خیلی ولی فیلم خوبیه، حتما بهتون وقتی که استودیو دیگه از پا افتاد و دیگه تموم شد ضبط کردن و فرستادنش، باور کنین اندازه 3 تا فیلم تا حالا دیدم، هنوز نصف فیلم تموم نشده، ولی همون 3 تا فیلمی که دیدم از این فیلم خیلی فیلم خوبیه و این تنها فیلمیه که یک اشاره خیلی کوچیک به قبل از به دنیا اومدن میکنه. من که I'm agnostic و I have no idea where I was, where I'm going to go، اصلا اینجا کجاست، کی کیو کرد، کی فلان بود، کی چی، اصلا من هیچ ایده‌ای ندارم، ولی تو این فیلم یه اشاره ریزی میکنه به اینی که هستند، یعنی یه زندگیه، بعد اون زندگی تموم میشه و ما وارد این دنیا میشیم. این در واقع اگر بخوایم به این تئوری توجه کنیم، انگار که اون زندگی قبلی پایان پیدا میکنه، یعنی با مرگ مواجه میشه و این زندگی جدید شروع میشه. کار میگم در مورد این فیلم بعدم باهاتون صحبت میکنم، ولی خب دور و برمون پر از مرگ شده. من روزی نیست که، یه زمانی بود مثلا پارسال همین موقع ها که کرونا و اینا و این چیز بود و اینا، راستش خیلی تبریک میگم به ایرانیان عزیز، فکر کنم که این آسترازنکا کلن دیگه چیز کرد، کل کادر درمان رو کاور کرد. من کاری ندارم که اصلا واکسن خوبیه نیست، مثلا دوستای من که زدن که پزشک بودن اینو، خب یکی دو روز سیمتوم داشتن ولی ربطی فکر نمیکنم خیلی داشته باشه به واکسن، به خاطر اینکه مثلا چه میدونم یکی از فامیلای ما، یعنی نیویورک چیز پزشک جز اولین یعنی اولویت های چیز بوده، پزشکی بوده و فایزر هم زده و 3 روز افتاده بوده بدجور، فکرم بیشتر به سیستم، یعنی ایمیونیتی سیستم و سیستم اون ایمنی بدن ربط داره. ولی خب آسترازنکا هر کی زده اینجا خیلی بهش خوش گذشته، ولی همینی که میزنن باز خیلی خوبه. من فکر میکنم که کادر درمان تموم شد. من یه چیزی گرفته بودم که برای منطقه 1 یه درمانگاهی هستش که نوشته بود که بیاین افراد بالای 60 سال، یه طرف های زعفرانی و محمودی و اون براست، بیاین برای افراد بالای 60 سال اقدام کنین. که من به مامانم گفتم، گفتم مامان سریعا بریم و ببینین چی میگن اینا. خب فکرم یعنی پرایوریتی اول که کادر پزشکی و این حرفا بودن، دومیش همین بالای 60 سال میشن یا کسی که بیماری خاص دارن، که برای مامانم بکنه چی میزنم. گفتم اصلا ماما فکر کن مثلا واکسن پجنگالیش ساشیا چون میزنن، چه میدونم یه واکسنی مثلا مال گینه بیسوه میزنن، هرچی میزنن دیگه واکسن است دیگه، دیگه واکسنه دیگه، دیگه زدنش بهتر از نزدنشه. برای حالا یه خبر خوشی هست، ولی خب بعد جور ما همسایه‌مون 2 روز پیش فوت کرد، شوهرمه دوستم فوت کرد. ببین یعنی در طول روز مثلا میشنویم دیگه، من دیدم پارسایی رو داشتم میگفتم این موقع هم میگفتیم شما اصلا کسی رو میشناسین که واقعا کرونا گرفته باشه؟ نه اینکه مثلا نمیدونم توی اخبار میگن مثلا انقدر آدم گرفتن، یه کسی که مثلا بگه این گرفته بود، یا خب ما هنوز این جمله، این کلام در دهان ما اصلا خشک نشده بود. دقیقا مثلا مامانم یا خواهرم زنگ زد گفتش که آره چیز شده، دوست صمیمی هدیه گرفته، مثلا همسر پسر خالم. حتی اتفاق براشون نیفتاد، ولی خب به هر ما اولین کیس مبتلا به کرونا رو چیز کردیم، ولی خب الان دیگه یه جورای خیلی ترسناک شده. و اینکه من متفهم گفتم خیلی مرگ مزخرفه، خیلی فرق میکنه. میدونین مقوله مرگ، نمیدونم رو برای کسی که اپیزود فکر کنم سه تای پیش من که در مورد خالم بود گوش کردن یا نه، که من یه داستان کوتاه خودم هم خونده بودم توش. بعد یکی از دوستانم به گفتش که من وقتی این داستان رو خوندم، یعنی تو خوندی من گوش کردم، احساس کردم که چقدر برام مهمه. مرگ رو همیشه در موردش فکر کردم، ولی چقدر برام فرق میکنه الان که چجوری، حالا دور از جونمون، چجوری، کجا، تو چه شرایطی این اتفاق برام بیفته. و that's the whole point. میدونین چی میگم؟ همیشه کسایی که مثلا خوابیدن، تو خواب سکته میکردن، دیگه پا نمیشدن، همیشه میگفتن که چه آدم خوشبختی بوده. خیلی فرق میکنه که شما، یه هر کسی چجوری از این دنیا بره. من به شخصه فهم کنم که you should be surrounded by your loved ones. برای همه الان یه چیزی به نام یوتنایز کردن اومده. حالا قبلا یوتنایز کردن یا مرسی کیلینگ یا همون اوتانازی که ما بهش میگیم، مال وقتی بود که کسی خیلی دیگه میدونین مرگ مغزی شده بود دیگه، مثلا همش با دستگاه بود و میخواستن آنپلاگش کنن، یعنی دیگه قلب خودش کار نمیکرد، ریه خودش کار نمیکرد و به ماشین بسته بود. حالا یا خودش یه وصیتی داشته بود که نمیخوام اینجوری زنده بمونم، یعنی بهش میگم وچتبل دیگه، وچتبل شدن در واقع، بد سور میگیرن، زخم بستر میگیرن، هزینه بالا دارن، یا اینکه خب کسایی که افراد درجه که فامیلشون هستن، یعنی ایمیدیت فامیلشون هستن، میتونن تصمیم بگیرن. خب خیلی هم تصمیم سختیه، ولی الان خیلی چیزای دیگه هستش. الان کسایی که ترمینال ایلنس دارن، یعنی دیگه مریضی هایی که میدونن که that's it، مثلا یه کانسری داره، یارو متاستاز کرده، تمام وجودش رو گرفته و دردناکه و طرف داره میبینه که مثلا روز به روز داره دیسفانکشنال تر میشه، تو دو ماه آینده خود دکتر بهش میگه که ببین مثلا اگه دست چپتو نمیتونی تکون بدی، دیگه رام نمیتونی بری، غذام دیگه نمیتونی بخوری. به نظرم واقعا حقشه که تصمیم بگیری که آقا من نمیخوام، من نمیخوام آخرین تصویری که پیش عزیزام دارم یه همچی چیزی باشه. و حالا قبلا تو سوئیس و این چیزا به درن، خیلی جاهای دیگه هستش که حالا یا مورفین دراپ یا حتی یه چیزی هستش، یا لکویدی دارویی هستش که میخورن و تموم میشن. و معمولا روزای قبلش مثلا حالا همه فامیل دوره هم جمع میشن، خب خیلی سیچویشن وحشتناکیه به هر حال، ولی آدم واقعا باید به اون کسی که این تصمیم رو گرفته بسیار بسیار احترام بذاره. به خاطر که من الان فکر میکنم که ببینین دوستای من که کرونا گرفتن یا حتی همین واکسن هرچیش رو، اصلا به مدرنا زدن، فایزر زدن، جانسون ان جانسون زدن، یا همین آسترازینکا رو زدن، هر کدومو که زدن، یا همین این پچگان لابشیشی پیکالان که قراره بیاد مثلا زدن میخوام بزنن، اونایی که اون یه نموره رو گرفتن، یعنی اپسیلونی از مریضی رو گرفتن، میگن اصلا شبیه هیچ چیزی نیست. و شما فکر کنین که یک درد و بیماری که شبیه هیچی نیست و شما اصلا تجربهش نکردین و توی بیمارستان قرنطینه ایزوله وای ووی، تمام نزدیکاتون ازتون باید دور باشن، حتی تو حالت کما آدم هیچ کس نمیتونه الان به قطعیت بگه که طرف هیچی متوجه نمیشه، یه تماس یا صدا رو متوجه نمیشه. برای همین من دیگه خیلی قبلا با یوتنایز یا هم اتانازی خیلی موافق بودم، الان دیگه خیلی موافق ترم. مثلا مگه این زندگی چی هست؟ میدونید دیگه واقعا آدم زندگی میکنه 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 دیگه، حالا وقتی به یه جایی میرسه که دیگه قضیه یه که چی میگن واقعا inevitable ending دیگه، یعنی یک پایان، اینی که پایانی که اصلا غیر قابل اجتنابه، شما در مورد اون پایان غیر قابل اجتناب که میدونین که به هر حال در چند وقت آینده بعد باش مواجه بشین، با زندگی آدم تموم میکنه، چه اشکالی داره؟ بعد اینی که آدم هر چی فکر کنه که بیشتر زنده میمونه، بیشتر تو ذهن آدما میمونه، بیشتر نمیدونم چه میدونم از خودش چیز به جا میذاره، تأثیر رو نمیدونم، نه اصلا هم چیزی نیست. من فیلمی که من میخوام امروز در موردش صحبت کنم در مورد همین مسئله است، حتی اگه برسم اونقدر که دارم ویر میزنم، اینی که تو تا وقتی زنده ای که آخری نفری که تو رو به یاد بیاره زنده است، total bullshit. Come on, when somebody dies she or he dies. میدونی چی میگم؟ حالا امکان داره که بله، من خودم عزیز از دست رفته دارم که روزی نیست که بهشون فکر نکنم، ولی it's just in my memory. من احتیاج دارم به اون که اون آدم زنده باشه، پویا باشه، ببینمش، بغلش کنم، باش حرف بزنم، به حرفاش گوش بدم. اگر خدای نکرده کسایی باشن که من اصلا حرفشون رو قبول کنم، چون من حرف هیچ بنی بشر یا قبول نمی کنم، این آدم ها کسایی بودن که وقتی با من مثلا با دمدرسه باشون کنسالت می کردم، حداقل 40% حرفشون رو قبول می کردم. حالا to hell with که my memory مثلا is filled with their مثلا چه می دونم words و their love و این حرفا، این مهم نیست، اون آدم دیگه وجود نداره، حالا هرچقدر که تو مموری من باشه. مثلا خیلی چیز واضحه، شما، من نمیخوام وارد وادی دیگه شم، دوستو مثال خیلی ساده رو دارم میزنم. یکی از فکر کنم فیوریت ترین خواننده‌های همه ما، یعنی نسل ما، حتی یه نسل عقب‌تر، حتی میتونم بگم که شاید کسایی که توی 20 خورده سالگیشون زندگی میکنم، با اینکه چندین ساله که بگم جورج مایکل 5 سال هست که فوت کرده، به عنوان یه آدمی که خیلی هم کانتروورشال بود زندگیش، به خاطر اینکه وقتی که early 80s من دقیقا یادمه که با گروه وام اومد بیرون، خب یک گروه پاپ خیلی آنچنانی بودن، یک عالم فن داشتن دیگه، اصلا ببینین آهنگ Careless Whisperشون دیگه من نمیتونم گوش بدم انقدر که گوش کردیم، یا Last Christmasشون، بسیار پسر خوشتیپی بود، بسیار پسر، حالا بعضی که از گروه هم جدا شده شد جورج مایکل، و کارش خیلی خوب بود، صدای فوق‌العاده‌ای داشت، پرفورمنس فوق‌العاده‌ای داشت، و در همون موقع انقدر گاتس داشت، یا همون بیل بیلک های مردونه رو داشت که برگرده کام اوت کنه و بگه اوکی ام گی سو وات دی فاک. پارتنر داشت، نمیدونم حالا واقعا ازدواج کرد یا نه. من به شخصه به نظر میاد کسی که آهنگ بد تقریبا، ببین آهنگ معمولی داره، آهنگی داره که من نمیتونم خیلی زیاد گوش بدم، به
مثلا آهنگ مثلا چندان خیلی معرف فریدامشو من باید توی یه شرط خیلی خاصی باشم که بتونم گوش بدم، ولی مثلا دو سه تا آهنگ داره که من او مای گاد، یعنی توی تمام پلیلیستای من این آهنگای جورج مایکل هستن. امکان داره خیلی هم حتی محجور باشن، امکان داره حتی خیلی کسی که جورج مایکل رو میشناسن مثلا آهنگ مادرز پرایدش رو نشنیده باشن. معمولا آهنگایی که خیلی من از جورج مایکل دوست دارم آهنگایی که جنبه اجتماعی و سیاسی دارن، نه مثلا مادر کرلس ویسپر که چرا من به تو خیانت کردم، چرا رفتم دنبال یه پلنگ دیگه، اون موقع پلنگ بود دختره واقعا، یه پلنگ دیگه که تو رو از دست بدم و اینا، اونم اوکیه ها. ولی مثلا Mother's Pride واقعا بهتون توصیه میکنم گوش بدین، یا بهترین آهنگ جورج مایکل به نظر من Going to the Town. فکرم که Originally he's from Ireland, he's Irish. برای همین انقدر من دوستش دارم. وای آهنگ شاهکاره. میتونین over and over again گوش بدین. لیریکسش هم خیلی ساده است. و ببینین این چی میگه. یا مثلا Jesus to a Child. ولی خب اون دو تا آهنگ دیگه‌اش خیلی برای من چیزه. بله این آدم برای من توی موزیکش همیشه زنده است، ولی جورج مایکل که بخواد آهنگای این چنینی بخونه دوباره، یا مثلا مایکل جکسون، یا مثلا کوین، فردی مرکوری با هم با به نظر مسترپیس آل تایم، نه فقط خودش، جوزف چه میدونم مای 10 most favorite songs of all time، بوهمین رپسودیش شاهکاره. ببینین مثلا Show Must Go On، اینا هستن، این آهنگا میمونن، ولی دیگه خود اونا زنده نیستن که برای ما همچین آهنگایی رو بخونن. و این واقعیت مرگ اینه که حالا هنرمند در هنرش زنده میمانه، اوکی فاین، ما حالا یه جوری قبول میکنیم، ولی آدم های معمولی که دیگه حالا اینکه تا آخرین نفری که تو رو یادش میاره تو زنده، اینو دیگه چه فرق میکنه دیگه. یعنی من میگم کاملا الان خیلی قبلا خیلی پرو یوتنایز کردن بودم، حتی نه به خاطر، حتی بعد فکر نمید تا کسایی که خیلی اصلا بحثشون فیزیکال نیست، منتاله، همه کاری کردن به هر دری زدن، ولی خب خیلی مشکل روحی روانی دارن، اونا باید این آپشن رو داشته باشن که نه خودشون خیلی رنج ببرن و Nobody has to suffer in this fucking world. اگه خیلی به کسی صدمه نمی زنن خودشون هم goodbye امارا I love you کنن. به هر حال این بحث اولیه ما که یوتنایز کردن بود، بریم سراغ داستان کتاب. نویسنده که میخوام به تو معرفی کنم، کتاب باز آبای نمیگم کتاب باز، یاد این برنامه سروش صحت میافتم که چیز میگیرم، گوس پامس میگیرم، کهیر میزنم. به هر کسی که کتاب میخونن و کتابای خاص دوست دارن، همه موراکامی رو میشناسن. موراکامی یک فکر کنم که الان فکر میکنم که کلن بزرگترین داستان نویس ژاپنه که 72 سال سنشه و فوق‌العاده است. یعنی من از داستانهای کوتاهش رو میتونم به جرئت بگم همه رو خوندم. بسیار بسیار میدونین خیلی کم نویسنده‌ای پیدا میشن، یعنی نویسنده‌ای خیلی بزرگی مثل میلان کوندرا یا مارکز یا خیلی کسایی هستن که بتونن همون تبحری که تو داستان کوتاه نویسی دارن تو رمان هم داشته باشن. موراکامی جزء اوناست، یعنی داستانهای کوتاهش فوق‌العاده است، بسیار نویسنده پرکاریه. ژانری که می‌نویسه، ببینین از رئالیسم جادویی و مثلا سورئال بودن و اینا یه مقدار گذشته و تبدیل به فیکشن شده. من اولین کتابی که از موراکامی خوندم هیچی نگذاشتم نورداشتم چندین سال پیش، که خب این بالاخره دیگه خیلی، چون همه جا چیز میکنه، یعنی مثلا ژاپن وقتی که قراره کتاب موراکامی، حتی فکر کنم توی امریکا، چون فکر میکنم که فکر میکنم اگر که I'm wrong please don't shit on me okay I may be wrong بخاطر که I don't do any search or anything، بخاطر که اونقدر مهم نیست، فکر میکنم که حتی تو امریکا هم که وقتی قراره کتاباش در بیاد، چون فکر میکنم که توانایی نوشتن داستاناش که بسیار بسیار کامپلیکیتد هستن از نقطه نظر ادبی و دنبال کردن داستان، میتونه به زبان انگلیسی هم بنویسه، ولی کلا وقتی که قرار داستاناش در بیاد از این مدلی که دنیا هری پاتر قرار بود مثلا قسمت مثلا والیوم 4ش در بیاد، از 12 شب مردم اینجوری پشت کتاب فروشی ها اینجوری بیچاره از مدتی که دماغشون میچسبه پخ میشه به شیشه کتاب فروشی، در مورد موراکامی هم همین چیزی صدق میکنه. بعد من اولین کتابی که از موراکامی خوندم کتاب کافکا در کرانه یا کافکا در ساحله، که کتاب همچین مدل انجیل و اینا به همون پت و پهنیه و اینا، و او مای گاد، که من اول فکرم خب یه کتابی دارم میخونم و خیلی ساده است و مثلا خب از یک داستان خیلی ساده یه ترکه، حالا نمیخوام سپویل کنم، ولی حالا بالاخره از یک خانواده شروع میشه که پسر یه کاری میکنه و اینا، بعد مثلا وسطاش بودم که دارم ای مثلا اینجا تو این داستان گربه ها حرف میزنن، مثلا رفت توی وادی دیگه کاملا میدونم، گفتم خب مثلا مدل مثلا ادبیات لاتین و اینا که خب خیلی هستن، مثلا ایزابل آلنده هستش سرور همشون، مارکز فقید هستش که خب رئالیسم جادویی می نوشتن، بعدم نه این از رئالیسم جادویی پا اونورتر گذاشته و کاملا حالت فیکشنال داره داستانای بلندش، داستانای کوتاهش هستش، یا مثلا داستانه این رمانش داستان بلنده فکر کنم بعد از نیمه شبه که کاملا فکر کنم حالت رئال باید داشته باشه، به خدا اینقدر که خوندم و اینا دیگه ذهنم کار نمیکنه. یه تریلوژی داد بیرون این آقا که آخرین کارش هم هست فکر کنم به نام 1Q84، خیلی برگرفته از کتاب 1984 اورول، ولی یه چیزایی در موردش مقدمه نوشته که حالا چرا این 1Q84 یا 1Q84 که حالا برین خودتون بخونین، تو سه قسمت اومده بیرون، یعنی سه تا والیوم 1 و 2 و 3 داره، بسیار کتاب درگیر کننده یه و کاملا اصلا یه چیز عجیب غریبی در مورد، میگم حالا این فیکشنال بودنش در مورد این که مثلا نمیدونم دنیای موازی میتونه باشه، اصلا ببینید در این حال که یک داستان کاملا رئاله، در مورد شخصیت اصلیش هم دوتا بیشتر نیستن، بعد میدونید داستان ژاپنی خوندن خیلی یه مقداری چالنجینگه به خاطر اسما، به خاطر مثلا اسم اصلی زن این چیز، زن این داستان آومامس، خب بعد من هر دفعه که این صفحه 4 بار تکرار میشه دیگه، هر دفعه بعد اینو من تلفظ کنم، حالا میدونم کیه ها، آومامه مثلا اوشین بودن، نمیدونم هانیکو بودن، قبلا اسمشون راحت تر بودن، نمیدونم چون اسمای سخته، پس مثلا میدونی شهرهای مختلف، مثلا شهرش هم که مثلا کیوتو و توکیو اینا نیستش، که یه عالمه شهر عجیب غریب دارن، اصلا کلن شما بتونین روند داستان دستتون بیاد آقای شوسیماگارا، آقای من شوسیماگارا چی کاره بود تو داستان، هی بزن برو عقب، آها این مثلا مدیر اون دبیرستانه بود، خانوم مثلا چه میدونم ساگانارا، مثلا ساگانرانا، نه ساگانارانا چوچی، مثلا یه هم چیزایی، خیلی سخته، خیلی سخته، من فقط همین او آممه او آممه یعنی فکر کنین یه چیزی نزدیک 1000 صفحه کتابو خوندم هنوز یادم نمیاد اسم اینا خانم چی، خیلی سخته. خ آ او مامه اینو یا خیلی خوب یادم تنگو و که مرده بود، داره مرگر خوب بود تنگو گذاشتن، یه دیگه نذاشتم بعد. ولی بسیار بهتون پیشنهاد میکنم، بسیار کتاب خفنیه، بسیار کتابی که اصلا میتونه ببرتتون توی دنیای دیگه، دنیای شفیره ها، دنیای آدمایی که یه جایی توی بچگیشون امکان داره به هم گره بخورن و این گره کور بمونه تا مدت ها. کتاب های داستان های چیز موراکامی همیشه به صورت first person narration، یعنی شخص اوله. حالا مهم نیستش که چند تا قهرمان داشته باشه، چند تا راوی داشته باشه، همشون بیشتر شخص اولی چیز میکنن، صحبت میکنن که از حالا بالاخره دید خودشونه. بعد توی داستان نویسی راحت ترین حالت ممکنه دیگه، اونی که مثلا حالا راوی یا دانای کل داشته باشه که از بالا نگاه کنه همه چی رو مثلا تحت شعاع قرار بده، مقدار سخت داره. ولی این آدم با همین مدل نریشنی هم که داره بسیار بسیار موفقه. کتاب 1Q84 که نمیشه گفت، بعد بگیم که 1Q84 یا 1Q84 رو که تو 3 جلد منتشر شده و سال هم هست منتشر شده و من تازه تونستم تموم کنم، بسیار بسیار بهتون پیشنهاد میکنم و منتظرم که یه نفر پیداشه تخمه اینو داشته باشه که کتابای اینو فیلم کنه واقعا. بعد فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم فکر کنم که بمونه برای هفته آینده، به خاطر اینکه باید خیلی در موردش صحبت کنم، با اینکه در مورد همه یوتنایز کردن و این حرف هاست، ولی کاری نیستش که من بتونم الان تو این 10 دقیقه انجام بدم. برای همین میرم سراغ یه دونه داکیومنتری که دیدم و فوق‌العاده داکیومنتری خوبی بوده، مخصوصا برای الان من خودم به شخصه. I have this very big dream and it's not به خاطر اینکه مثلا under the circumstances that we are living in کرونا و کوفت و زهرمان، حقیقتا این دریم من وقتی به وجود اومد که لوی رو آوردم و دلم خواست که لوی یه جایی داشته باشه که آزادانه بدون لیش بدون هیچ ترسی به چرخه، بره بالا بیاد پایین. و خیلی far-fetched دریمه، یعنی خیلی آرزوی دست نیافتنیه. و جالبه که این داکیومنتری که به نام The Biggest Little Farm هستش دقیقا در مورد همین مسئله است که حالا دو نفر آدم هستن، یه زن و شوهر هستن که خب نقش خودشون رو بازی میکنن داکیومنتری دیگه، که مرد یا آقای هست به نام جان چستر که اصلا توی فیلم هم کارش فیلم میکینگه، داکیومنتری میسازه، اینو میسازه، اونو میسازه، اینو و اینو، یه زندگی شهری دارن. خانم شمی خانم هست برای آلامی که فود شفه، ولی خب خیلی حالت مثلا هلثی و مثلا ایناس و همه مثلا سبز شد و اینا. دو نفر آدم با هم آشنا میشن و یه مثلا یه فوتجای هم از عروسیشون نشون میده با این حرفا و اینا چیز میکنن، اینا زندگیشون رو داشتن میکردن و یه با یه چیزی مواجه میشن. حالا میگم سپویلر نیست به خاطر که خب اول فیلم اتفاق میفته، یه زنی رو پیدا میکنن حالا تو اونجایی که داشتن زندگی میکردن که حالا دیگه خیلی رسانه‌ای میشه که این خانم 200 تا سگ رو توی خونه نگرداشت میداشته، بریدای مختلف بزرگ کوچیک و اینا، و اینا میرن اونجا و دقیقاً Love at First Sight اگر برای انسان ها وجود نداشته باشه، برای انسان و سگ وجود داره. این توی همون حالا شلتر هم حتی نبوده و اون دولت میاد به اون زن میگه که تو اصلا شرایط نگهداری 200 تا سگو نداری و ما اینا رو میبریم با خودمون و به مردم میگن هر کسی که میخواد که مثلا اداپت کنه سگی و این حرفا بیاد. این دو تا پا میشن میرن اونجا و یه سگی به نام تات میبینن که خیلی کیوت و یه سگ سیاه جیگر و با چشمای فوق‌العاده جیگر اینجوری نگاهشون میکنه و اونا خب they fell in love و میگن ما اینو میخوایم. و اتفاقی که میفته این که اینا خب میرن توی جفتشون سر کار میرفتن، صبح سگو میذاشتن تو خونه، وقتی برمیگشتن سگ یا فرشا رو جویده بوده یا مثلا چه میدونم لامپ رو زده بوده، مثلا واژگون کرده بوده آباژور رو و بی شدت و حدت پارس میکرده به خاطر اینکه خب صاحباش نبودن. و این باعث میشه که نه چندین بار از فلت های مختلف موف کنن، ببینید چه آدم هایی بودن که به خاطر سگشون موف میکردن، ولی خب the same story would happen. این سگ نمیخواست تنها باشه و اینه مجبور میشن که فکر کنن که ما باید از توی چیزم هست، لس آنجلس هم هست، ما باید بریم هومه شهر زندگی کنیم. و همینجوری الکی الکی به این نتیجه میرسن که حالا که ما خواهیم بریم هومه شهر، این آرزوی بوده که این زنه خیلی وقت داشته که ما یه فارم شروع کنیم، یه فارم داشته باشیم. میگم my very far-fetched dream که یه زمانی، نه حالا در این ابعادی که اینا دارن، چون میرن یه زمین 200 acres میگیرن، 200 هکتاری بخواد که اصلا کاملا شروع میکنن به اینی که اصلا حالا کاری نداره که وقتی میرن اونجا میرن اصلا خاک اونجا مرده است و چقدر سعی میکنن، چقدر آدم میگه این عجب آدمایی هستن که تو مثلا تو میدونی تو ریچ to get to what they want، یعنی اصلا تمام لایف استایلشون رو عوض میکنن، از همه چیشون نگذرن. توی یه پریود فکر کنم 8 تا 10 ساله نشون میده که اینا چیکار میکنن تا این فارم و چقدر مبارزه میکنن و چقدر طبیعت سر ناسازگاری داره. هر کی میگه طبیعت مهربونه خیلی گالیبله، خیلی نایوه، خیلی ساده است. دقیقا طبیعت اصلا خار خودشو میخواد سرویس کنه. حیوانا ترتیب همدیگر رو میدن، نمیدونم این بدبخت رو درخ میکارن، تمام پرنده های امریکا میان که سرویس کنن میوه های اینا رو، و اینا چقدر تمام کایوتی ها میان که جوجه ها و اردک ها اینا رو نه که بخورن و فقط بکشن و برن، و اینا چی میکشن تا بتونن که این فارمو بالاخره بفهمن که چجوری باید سر پا نگهش دارن. بسیار بسیار فیلم زیباییه و یک شخصیت بی نظیر داره به نام اما که یک خوک، از این خوک هاسا، از این خوک هایی که مدلی میکنن، گنده یه خوار دماغ دارن و یکی از شخصیت های جذاب این فیلمه، مخصوصا زمانی که بچه دار میخواد به وای اصلا باورتون نمیشه. و فکر کنیم که یه زمانی توی این فیلم یک باندینگ اتفاق میفته بین این اما و یه خروس، باورتون میشه تو طبیعت چه اتفاقایی ممکنه بیفته؟ من فوق العاده لذت بردم از این فیلم، با اینکه خیلی جاش معلوم بود که این آدم که شخصیت اصلی فیلم آقای جان چستر و خودش فیلم میکره یه جورایی داره، بدونین اونا از اون حالت داکیومنتری صرف داره میاد بیرون، ولی خب تصویرسازی، فیلم برداری، ادیتینگ فوق العاده داره و دیگه نمیتونم بهتون میگم تش چی میشه، ولی منی که خب روح و روانم سگه، نشون میده که آخر سکنه همه این تمام این اچیومنتی که داشتن، موفقیتی که داشتن، این بیگ دریمی که بهش رسیدن و خودشون میگن که we owe all of this to Todd، به همون سگه، چون اون بود که باعث شد. واقعا بهتون پیشنهاد میکنم که این فیلمو ببینین، اصلا ببینین که ببینین طبیعت توش چه خبره و آدم ها بعد اینا مثلا یه جاهایی به مشکل میخورن، بعد تو کامپیوتر میزنن که ما یه سری آدم میخوایم که بیان بهمون کمک کنن و مردم میان و کمک میکنن، حالا اینکه پرو بونو و بدون حقوق و مزایا، ولی میان که در کنار اینا باشن و خودشون فارمینگ رو یاد بگیرن. فوق العاده فیلم خوبیه، The Biggest Little Farm. ازتون خواهش میکنم که از داکیومنتری و فیلم های مستند خودتون رو دور نگه ندارین. بعضی هاشون خیلی خیلی به آدم جواب میده. بعد خیلی وقت ندارم، یه دونه تی بی تی خیلی باحال میخوام بهتون یادآوری کنم. جیپسی کینگ رو یادتونه؟ خب مال زمان بچگی های من بوده، ولی خب هنوز دارن میخونن دیگه. حالا کاری ندارم که وکالیست اصلیشون فوت کرده با اینا، من فنشون اصلا نیستم. یعنی من مثلا اگه دو تا آهنگ جیپسی کینگ رو پشت سر هم گوش بدم دیگه سومی سبز میشم. ولی یکی از دوستان یه دونه ویدیو برای من فرستاد که فکر کنم آهنگ از موقع دبیرستان یا مثلا شاید قبل ترش، این آهنگ چیزو گوش نکرده بودم. فکر میکنم که اسم این یارو زن جان چستر و امی بود، من چیز دیگه گفتم، یه هم چیزی بود اسم زنن، خیلی یادم نمیاد چی بود، حالا هر چی بود شما به خوبی خودتون ببخشید. آهنگ جیپسی کینگ که نمیدونم مال چند سال پیشه، چیزش سپلینگش HALBAME هستش که فکر می‌کنم که میشه عالمی، یه هم چیزی که فکر می‌کنم با من حرف بزن. نمیدونم اصلا، از خودم دارم یه چیزی در میارم. یه تی بی تیه که منو خیلی برد یه جاهای قشنگی. اگه خواستین یه دونه تی بی تی دیگه هم بهتون معرفی میکنم که آب بیت بی نظیر از ناس که من و نیلا دوباره دو سه روز پیش با هم داشتیم میرفتیم بیرون با ماسک داشتیم جفتمون آهنگ رو جیغ میزدیم، ولی خب دیگه بقیه مردم نمیفهمیدن ماسک داشتیم دیگه. یه گروه باحالی هست به نام مدکان، خیلی مال سال پیش، اونم نمیدونم اصلا آهنگ خونن یا نه، آهنگ بگینگش. وای ببین، یعنی شما تو هر شرایطی باشین، ببینین یعنی نمیخواین اصلا برقصینا ولی میرقصین، انقدر که این ریتم باحالی داره. آرتیستی که میخوام بهتون معرفی کنم آقای هست به نام ماکس جری، MAXJURY، امریکاییه و خیلی سن کم سن و سال، فکر کنم he must be in his late 20s or something. من آهنگاش، خب میدونی که ژانری که من خیلی دوست دارم غیر از راک alternative indie دیگه، من خیلی دوست دارم. یه آهنگ داره به نام Great American Novel، این آهنگی بود که من از این آدم شنیدم برای اولین بار و خیلی حال کردم باش. لیریکسشو خیلی دوست داشتم، ملودیشو خیلی دوست داشتم و The song became my favorite برای همین جدیدا. بعد رفتم آهنگای دیگرشو چک کردم، مثلا هست Little Jean Jacket or Black Metal، یه ذره چیزترن، یه ذره ژانرشون با این فرق میکنه، برای اونم آهنگای خوبی هستن. اینا رو هم برین لوک اپ کنین. ولی تو تمام این چیزایی که بهتون گفتم، غیر از اون فیلمی که جلسه دیگه احتمال داره حتی با نیلا در موردش صحبت کنم، فقط که اون فیلمو به نیلا گفتم ببینه، الهی بمیرم برای لبی، چون تمام چراغای خونه روشنه اینجا که من هستم، این برای خونه، اینم که برای دل منه. پنج مونده که مامان شد ساعت چه میتونم پنجه نیم شیش نمید بخوابی. حالا تی بی تی ها رو که بهتون گفتم، ماکس جری هم بهتون گفتم، کتابم بهتون گفتم، ولی لطفاً از داکیومنتری The Biggest Little Farm نگذاریم. واقعاً 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 خیلی تو این شرایطی که ما داریم خیلی میتونه با آدم موتیویشن بده. به زودی با نیلا جان در خدمتون هستیم. لطفاً یادتون نره گلناز تف نو سنسورشیپ با من در تماس و تعامل باشین. خیلی ممنون از این که به حرف و دریوری من گوش کردین. امیدوارم که همتون خوب و سالم و سرحال باشین. قربون همگی. سلام.